درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. آمریکا قصد دارد سامانه موشکی پاتریوت به خاورمیانه بفرستد. جان بولتون با بلندپایه‌ترین مقامات آمریکایی در مقر CIA جلسه‌ای در مورد ایران تشکیل داد. و عباس عراقچی گفت اروپا باید هزینه مهاجران افغان ساکن ایران را بپردازد. پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه از قصد آمریکا برای ارسال سامانه موشکی پاتریوت به منطقه خاورمیانه برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی از سوی ایران توصیف کرد خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی منابع آگاه در پنتاگون که نامشان فاش نشده گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که برخی مدارک اطلاعاتی نشان از آن دارد که ایران قایق‌های کوچک و تندرو خود را به تجهیزات نظامی و موشکی مجهز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک مقام آمریکایی روز جمعه گزارش داد که پاتریک شانهان، سرپرست موقت وزارت دفاع آمریکا، ارسال مجدد این سیستم موشکی به خاورمیانه را تایید کرده است. پیشتر دریادار جیم مالوی، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، گفته بود در صورت لزوم ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به تنگه هرمز اعزام می شود. این ناو هواپیمابر روز پنجشنبه از کانال سوئز عبور کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز در اقدامی بسیار نادر 11 روز پیش در مقر مرکزی CIA با بلندپایه‌ترین مقامات اطلاعاتی و نظامی آمریکا در خصوص ایران دیدار کرد. شبکه NBC به نقل از 6 مقام دولت آمریکا خبر داد که در این دیدار رئیس CIA، سرپرست وزارت دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وزیر خارجه و مدیر امنیت ملی آمریکا حضور داشتند. این جلسه همزمان با تشدید فشارهای آمریکا بر ایران و افزایش تحریم‌ها و پیش از اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه برگزار شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، ضمن دفاع از سخنان سابق خود در مورد افغانهای ساکن ایران گفت اروپا باید هزینه این مهاجران را بپردازد یا بخشی از آنان را در کشورهای خود بپذیرد. آقای عراقچی شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی گفته بود که فروش نفت ایران به صفر برسد، جمهوری اسلامی ممکن است از اتباع افغانستان بخواهد ایران را ترک کند.
بنابراین ممکنه که ما یک روزی به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو، این هزینه ها رو ادامه بدیم، و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان، خواهران افغان خودمون که لطفاً به هر حال ترک بکنن.
عراقچی روز جمعه با دفاع از سخنان خود گفت پرداخت هزینه مهاجران افغان در ایران توسط دولت‌های اروپایی پیش از این نیز مطالبه جدی جمهوری اسلامی بوده، اما پس از تحریم‌های آمریکا ابعاد جدیدی یافته است. عباس عراقچی روز پنجشنبه نیز با ریچارد مور، مدیر سیاسی وزارت خارجه بریتانیا، دیدار کرد و با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات 4+1 خواستار اقدام عملی اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه نفت و بانک طی 60 روز آینده شد. به گزارش وزارت خارجه ایران، در این دیدار ریچارد مور بر ادامه تعهد بریتانیا به برجام و تلاش برای فعال‌سازی سازوکار مالی اروپا اینستکس تاکید کرد. سرپرست فرمانداری قزوین خبر داد که سد طالقان عصر جمعه سرریز شد. به گفته او از فردا حجم آب در رودخانه شاهرود افزایش خواهد یافت. او هشدار داد که این افزایش آب میتواند خطرناک باشد و از مردم خواست از رفتن به حاشیه رودخانه شاهرود و آوردن احشام به حاشیه این رودخانه خودداری کنند. سرپرست فرمانداری قزوین تاکید کرد که اگر مردم همراهی کافی نداشته باشند مطمئناً شاهد حادثه خواهیم بود. او ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم 2 روز آینده بدون اتفاق تلخی پشت سر گذاشته می شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز. پاسخ سپاه به پیشنهاد دونالد ترامپ: با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. هشدار آمریکا درباره حمله احتمالی ایران به کشتی‌های تجاری. و نمایش میراث 70 ساله کریستیان دیور در لندن. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، با اعلام اینکه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد، گفته آمریکایی‌ها هم به توصیف او جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. اظهارات آقای جوانی یک روز پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری ایالات متحده گفت منتظر تماس مقام‌های ایرانی است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده در حال تشکیل آرایش نظامی تمام عیار در نزدیکی مرزهای ایران است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری اعلام کرد که بمب افکن‌های B-52 شامگاه پنجشنبه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی دوحه قطر فرود آمدند. پیش از آن نیروی دریایی ایالات متحده هم تصاویر ویدئویی را از جنگنده‌های گروه واکنش سریع و ناو ابراهام لینکلن منتشر کرد که در حال حرکت به سوی خاورمیانند. واشنگتن میگوید این اقدام در واکنش به تهدیدهای فزاینده از سوی ایران انجام گرفته است. در همان روز دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، موضوع مذاکره با مقام‌های ایرانی را مطرح کرد. او گفت که واشنگتن و تهران می‌توانند به یک توافق منصفانه برسند، با این شرط که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند. جان کری با آنها زیاد صحبت می‌کند. جان کری با آنها می‌گوید که تماس نگیرند.
اندکی پس از سخنان دونالد ترامپ، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود بر اظهارات دونالد ترامپ تاکید کرد. مایک پومپئو میگوید که ایالات متحده آنانی را در تهران مورد خطاب قرار می‌دهد که آینده شکوفا را در تنش‌زدایی می‌بینند. با این وجود گفته است هر گونه حمله‌ای از سوی آنها یا گروه‌های نیابتی‌شان علیه شهروندان آمریکایی یا منافع آمریکا با پاسخی سریع و قاطع روبرو خواهد شد. در این میانه اتحادیه اروپا موضعش کاهش تنش‌ها و حفظ توافق هسته‌ای است.
ما به دنبال افزایش تنش نیستیم. می‌خواهیم ابزارهای دیپلماتیک بیشتری را به کار بگیریم.
یک روز پس از ابراز تمایل دونالد ترامپ به گفتگو با مقام‌های ایران، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد و گفت آمریکایی‌ها جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. یوسف طباطبایی نژاد، نماینده آیت الله خامنه ای و امام جمعه اصفهان، میگوید ناوگان میلیاردی آمریکایی ها با یک موشک نابود می شود و اگر بخواهند اقدامی انجام دهند با ده ها موشک مواجه خواهند شد. فشارهای واشنگتن بر تهران از چند هفته گذشته با افزودن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی، تشدید تحریم های فروش نفت ایران و به دنبال آن تحریم صنایع فلزی و معدنی افزایش یافته است. در مقابل این فشارها مقام‌های ایران بارها تهدید به بستن تنگه هرمز و خروج از توافق هسته‌ای کردند، تهدیدی که تاکنون عملی نشده، اما باید دید با شدت گرفتن تنش‌های آمریکا و ایران این بار چه فرجامی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای بررسی آخرین تحولات پیرامون مسائل اخیر مرتبط با ایران و آمریکا همراه میشیم با مرتضی بروجردی، تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، روز گذشته اداره امور دریایی آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله ایران و یا گروه‌های نیابتی اون به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داده. هفته گذشته هم مقامات آمریکایی از دریافت اطلاعاتی مبنی بر تهدیدهایی از جانب ایران سخن گفتند. چه تحلیلی دارید در این رابطه؟
عرض کنم که همونجور که میدونین دولت ایران گفته که این اخبار بر اساس اطلاعات جعلی بوده، ولی دولت امریکا به نظر میاد که به نظر من با یک به یک چنین کار پر خرجی اقدام نمی کنن تا اینکه واقعا مطمئن نباشن که مسئله تهدیدی براشون وجود داشته. به هر حال، حالا به هر دلیلی که این مسئله باشه، نزدیکیه ببخشید این دو نیرو به همدیگه در منطقه به نظر میاد که میتونه امکان حالا چه یک تصادفی و یا درگیری رو به وجود بیاره که از این بابت نگران کننده است.
دونالد ترامپ پیشنهاد مذاکره رو مطرح کرده، از سوی دیگه روز گذشته یکی از مقامات سپاه گفته که ایران مذاکره نمی کنه و این مقام سپاه اضافه کرده که در این حال آمریکا هم جرأت اقدام نظامی علیه ایران رو نداره. این پیشنهاد مذاکره، این که آقای ترامپ گفته بود که تمایل دارم که ایرانی ها با من تماس بگیرن و همزمان ارسال ناو و بمب افکن به منطقه رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، به نظر میاد که دولت پرزیدنت ترامپ واقعا داره از سیاست هویج و چماق استفاده میکنه، هم در مذاکره رو باز گذاشته با همین تلفن کردن و همین که با فرستادن نیرو و تهدیدهایی که به خصوص از طرف آقای پامپئو و بولتون شده، یک جلوه دیگر رو از سیاستشون نشون میده. به نظر من، تحلیل من این است که خود شخص پرزیدنت ترامپ بله علاقمند به مذاکره هستند، احتمالاً به این خاطر که بتونن این ادعا رو مطرح بکنن که تنها رئیس جمهوری هستن که تونستن با دو کشوری مانند کره شمالی و ایران مذاکره بکنن. بنابراین این یک راهی رو برای ایران باز گذاشته. الان فکر میکنم توپ به زمین ایران افتاده و این دولت، مردان ایران هستند که باید تصمیم بگیرن که به این مسئله چه شکلی پاسخ بدن. تا به حال سیاست ایران مسئله جدا کردن امریکا از اروپا بود، ولی دیدیم که با رد این روز شماری که ایران مطرح کرد دو روز گذشته، به نظر میاد که اون سیاست کار نکرده. بنابراین معقول هست که دولت، مردان ایران حالا فکر بکنن به این مسئله که آیا میتونن از این اختلاف نظری که به نظر میاد در هیئت حاکمه امریکا وجود داره استفاده بکنن یا نه. صحبت هایی مانند آنچه که آقای جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران کرد، فکر میکنم لزوما قانع کننده نیست. ایران همیشه این نوع شاخ و شونه ها رو کشیده، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم، چه در مسئله پایان جنگ با عراق، چه بر مسئله مذاکرات اتمی، دیدیم که وقتی که وضعیت اقتصادی کشور سخت شده، اونها به پای مذاکره اومدن و امروز هم به نظر میاد که عوامل اقتصادی بیشماری دال بر این هست که وضعیت از اینی که هست بدتر هم خواهد شد. از مسئله سقوط ارزش ریال هست، مسئله تورم هست، کاهش صادرات نفتی ایران هست و بازگشت به کوپن ها و مسائل ماننده.
شما به روز شماری اشاره کردین که ایران اعلام کرده. در سال روز لغو برجام از سوی آمریکا، ایران هم اعلام کرد که به صورت موقت خارج میشه از برجام. آیا ایران به اون چه که میخواد خواهد رسید در این مدتی که اعلام شده که گفته که ما از برجام خارج میشیم؟
خیر، من فکر نمی کنم که اروپایی ها اون پاسخی رو که ایران مد نظرش هست بهش بدن. واقعیتش این است که شرکت های اروپایی مدت ها پیش به این نتیجه رسیدن که بازار امریکا براشون بسیار بسیار مهمتر از مسئله ایران هست و دولت های اروپایی هم کار چندانی در این رابطه نمیتونن بکنن. حالا این مسئله رو ایجاد کرده که آیا ایران باید در برجامی که بی نتیجه هست بماند یا اینکه باید سیاست دیگر در پیش بگیره. به نظر من همه دلایل دال بر این هست که واقعا آن طرفی که برای ایران مهم هست امریکا هست و نه اروپا. بنابراین هم‌مقام رو باید برای حل مسئله با امریکا در پیش بگیره.
اما گفته های مقامات ارشد دولت آمریکا درباره گفتگو با تهران و همچنین هشدار درباره هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا به علاوه آرایش نیروهای واشنگتن در منطقه همچنان موضوع مورد توجه کاربران ایرانی. سومن عسکری نگاهی کرده به این موضوع.
روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، تاکید کرد که این کشور آماده است به هر حمله‌ای از سوی ایران یا نیروهای وابسته به اون پاسخی قاطع و سریع بده. این گفته وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از اون بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی توصیه کرده بود که با او تماس بگیرند و به توافق برسند. در همین حال عکس‌های ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در راه خلیج فارس و هواپیماهای بمب‌افکن قولپیکر B-52 در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. کاربری نوشته روسیه و ترکیه در سوریه فهمیدند ایران بازیگر قدرتمندی است که اگر منافعش به خطر بیفتد اجازه بازی به دیگر بازیگران را هم نخواهد داد. به نوشته این کاربر حالا وقت اون رسیده که آمریکا و اروپا معنای این استراتژی رو درک کنند که اگر ما بازی نباشیم اجازه بازی به هیچ کس رو نمیدهیم. کاربر دیگری نوشته ما جنگ دوست نداریم. اونایی که با موشک بالیستیک میخوان ناو نصف کنند یا برای هر سرباز آمریکایی 1 میلیارد دلار بگیرند، به نوشته این کاربر جنگ دونونه دوست دارند. استناد ما به دو جنگ اول و دوم خلیج فارس که با 15 روز بمبارون عراق برگشت به دوران پیش از صنعت. اشاره این کاربر به گفته ای از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسدارانه که گفته بود اگر آمریکا دنبال حمله نظامی باشه در همون هفته اول 1000 گروگان از آنها رو میگیریم و برای آزاد کردن هر یک از اونها باید چند میلیارد دلار پول بدن. اما کاربری به نام پرنیان به یک توییت از کاربران هوادار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته با توکل به خدا به نوشته اونها میشه ناو آمریکایی رو غرق کرد. 40 ساله میخواید با توکل یک کشور رو اداره کنید. آیا نتیجه رو نمیبینید؟ نمیبینید توکلتان به درد جلوگیری از افزایش قیمت پیاز هم نمیخورد؟ کاربر دیگری نوشته انگار شما فیلم اون رزمایش پیامبر اعظم رو ندیدی که دریادلان سپاه چه بلایی سر ماکت ناو آمریکایی در آوردن و توی دریا زمینگیرش کردن. البته این ناو آمریکا باید قول بده مثل اون رزمایش هیچ عکس العملی از خودش نشون نده.
خب چند خبر کوتاه از گوشه و کنار ایران. سازمان دامپزشکی علت تلف شدن ده ها قوچ و میش در پارک ملی گلستان را بیماری غیرواگیر براکسی اعلام کرد. به گفته مسئولان این بیماری بر اثر تغذیه نشخوار کنندگان از علوفه یخزده به وجود می آید. دهم فروردین ماه خبر و تصاویر تلف شدن بیش از 200 کل، بز، قوچ و میش در دشت میرزا بایلو واقع در پارک ملی گلستان منتشر شد. معاون عمرانی وزارت کشور میگوید واحدهای مسکونی آسیب دیده در سیل تا پایان سال جاری مرمت و بازسازی میشوند. به گفته او میزان خسارتها و آسیبها در نقاط مختلف ایران زیاد بوده و برای نخستین بار 25 استان کشور همزمان درگیر سیل شدند. این وعده در حالی مطرح میشود که نهادهای دولتی با انتقادهای گسترده‌ای در زمینه عدم مرمت نقاط زلزله زده کرمانشاه طی 1.5 سال گذشته مواجه بودند. و ادامه واکنش ها به همخوانی دانش آموزان با ترانه جنتلمن از ساسی مانکن. وزارت آموزش و پرورش در زمینه اجرای سرود در مدارس کل ایران دستورالعمل صادر کرد. بنابر این دستورالعمل اجرای تکخوانی سرود برای دختران در مدارس ممنوع شده. همچنین گفته شده مسئولیت تهیه سرود از اشعار کتاب‌های درسی با معلمان است. محاکمه سقراط در سال 399 پیش از میلاد از رخدادهای مهم تاریخ فلسفه است. افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی با نوشتن ماجرای این محاکمه و گفته‌های سقراط پیش از مرگ اثری بزرگ در فلسفه و اخلاق خلق کرده. در دوران ما آلن بدیو فیلسوف فرانسوی در نمایشنامه محاکمه دوم سقراط روایتی معاصر از بحث‌های این محاکمه رو به دست میده. همراه بشیم با فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، برگردان فارسی نمایشنامه محاکمه دوم سقراط با ترجمه محمد رضا خاکی اخیراً منتشر شده. آلن بدیو چه کارنامه‌ای داره؟
آلن بدیو که در سال 1937 متولد شده، فیلسوف فرانسوی رو کتابخوانان ایرانی میشناسن، خیلی از آثارش به فارسی ترجمه شده، به خصوص مقالاتش. میدونیم که او با به دست دادن یک برداشت‌های جدید درباره هستی، حقیقت، سوژه و رخداد مفاهیم جدید رو مطرح کرده، یک فیلسوف چپ‌گرای رادیکال هستش. در این حال یک نظریه پرداز تئاتر هستش و پیش از این هم کتاب ستاج تئاتر او رو همین آقای محمد رضا خاکی خیلی خوب ترجمه کرده که حالا نمایشنامه محاکمه سقراط رو هم منتشر شده.
خب در نمایشنامه محاکمه دوم سقراط چه مباحثی مطرح میشه؟
می‌دونیم که سقراط بر اساس روایت افلاطون متهم شد به اینکه جوانان رو با عقاید خودش فاسد می‌کنه و به خدایان بی‌اعتقاد است، محکوم به مرگ شد، به رغم اینکه به حکم اعتراض داشت به حکم تن داد و کشته شد. حالا ما در عصر دوران معاصر هستیم. در این نمایشنامه آلن‌بدیو در هیئت تحریریه یک روزنامه‌ای به نام انقلاب که دارن راجع به تیتر بحث می‌کنن، چه تیتر پیشنهادی بحث می‌کنن، بعد یک خبرنگار میاد و میگه تا 3 روز دیگه یک محاکمه جدید سقراط برگزار خواهد شد. دومین محاکمه سقراط یک نمایشنامه است در 6 پرده که چهره‌های مختلف فلسفی مثل سقراط، افلاطون، نویسندگانی مثل آریستوفان به زمان معاصر احضار میشن. علاوه بر این آلن‌بدیو کسانی مثل روزا لوکزامبورگ یا زاپاتا، لومومبا، چه گوارا رو هم احضار میکنه به این نمایشنامه، یعنی کسانی که به گمان او جانشون رو در راه عقایدشون خودشون از دست دادند. و در واقع در اینجا بسیار خوب شخصیت پردازی میکنه، دو زبان به کار میگیره، هم زبان روزمره‌ای که در هیئت تحریر روزنامه است، هم زبان اون افراد مختلف. طنز بسیار زیبایی در این نمایشنامه است. مفاهیمی مثل مطرح میشه مثل اینکه حقیقت چیست، چون فیلسوفا همیشه دنبال حقیقت هستن، یا عدالت، یا وظیفه روشنفکر چیست، وقتی خودش به حقیقت دست پیدا کرد باید برگرده و دیگران رو با حقیقت آشنا بکنه. در اینجا یک موضوع بسیار مهمی هم مطرح میشه. وقتی میگیم حقیقت چیست، در دوران ما میدونیم که ما همه آدم‌ها به دلیل فضای مجازی، اینترنت، رسانه‌ها، فرستنده‌های ماهواره‌ای با انبوهی، با یک بساس آواری از اطلاعات روبرو هستند و اینکه چه کسی راست میگه، چه کسی حقیقت رو میگه، بسیار دشوار هست درکش و این موضوع نیز مورد بحث قرار میگیره.
بله، ممنون آقای سرپیو که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
ممنون از شما.
اما کریستین دیور نامی آشنا در طراحی لباس طی 70 سال گذشته بوده و تاثیر بسزایی بر دنیای مد طی این چند دهه گذاشته. موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن در نمایشگاه بزرگی که با استقبال کم نظیری هم روبرو شده به این میراث 70 ساله پرداخته. روایت محمد عبدی رو از این نمایشگاه ببینید.
میراث یکی از شناخته شده ترین طراحان مد در تاریخ جهان که با نام کریستین دیور شناخته می شود، امروز در یکی از بزرگترین نمایشگاه های لندن صدها هزار نفر را به خود جلب کرده است. موزه ویکتوریا و آلبرت در قلب لندن این روزها یکی از محبوب ترین نمایشگاه های تاریخ خود را تجربه می کند. نمایشگاهی از لباس ها و طراحی ها و عکس های خانه مد کریستین دیور از 1947 تا به امروز که به رغم تمدید چند ماهه نمایشگاه، همه بلیط های آن تا آخرین روز برگزاری در اول سپتامبر به فروش رفته است.
واقعا یه پروژه رویایی بود. این نمایشگاه 70 سال آفرینش هنری مرکز کریستین دیور رو در بر میگیره. چیزی که خیلی جذابه درباره این نمایشگاه اینه که تقریبا همه لباس‌ها به تمامی با دست ساخته شدن. صدها و هزارها ساعت صرف ساخت این لباس‌ها شده و این واقعا یه جشنه در ستایش این آفرینش.
کریستین دیور در سال 1957 در 52 سالگی درگذشت، اما مرکزی که بنا کرده بود تا به امروز یکی از بزرگترین برندهای دنیای مد بوده و هست. این نمایشگاه آثار این مرکز از 1947 که این مرکز بنا شد تا به امروز را دنبال می کند. از جمله لباس‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده‌اند، باید به لباس‌هایی اشاره کرد که شاهزاده دایانا، جنیفر لارنس و شارلیز ترون پوشیدند. بخش پرسر و صدای این نمایشگاه به ارتباط دیور با بریتانیا اختصاص دارد. او که ادب انگلیسی، معماری بریتانیایی و حتی آشپزی انگلیسی را ستایش کرده، در سال 1947 اولین دفیله خود را در لندن در هتل ساووی برگزار کرد.
استقبال از این نمایشگاه شگفت انگیز و خارق‌العاده بوده. شاید به این دلیل که با رفتن در داخل این نمایشگاه میتونی برای یک ساعت از این دنیا گریز بزنی به یه دنیای دیگه و غرق بشی در فانتزی و خلق شگفت انگیز. فکر میکنم به این دلیل این همه ازش استقبال شده، برای فرار از جهان اطرافمون.
حالا با اطمینان میتوان گفت میراث 71 ساله‌ای که دیور بنا کرد تا به امروز با قدرت تمام تأثیر خودش را بر فرهنگ قرن 20 و 21 گذاشته است. محمد عبدی، لندن.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند در شماره شنبه 8 و تیتر 1 رو اختصاص داده به رئیس جمهور آمریکا و اظهارات تازه او. این روزنامه با تیتر پشت خط نوشته که آقای ترامپ گفته که دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنن. تأکید کرده روزنامه جهان سند در تحلیلی که منتشر کرده بر این نکته که حالا توپ در زمین تهران هست. تحلیلگر روزنامه جهان سند اشاره کرده که بعد از تنش‌های فزاینده در چند هفته گذشته میان تهران و واشنگتن، حالا آقای ترامپ و اظهارات تازه او یک نکته ایست که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از اون استقبال کنند، چرا که توپ در زمین تهران هست. و آقای ترامپ به طور ضمنی به نوشته روزنامه جهان سند با این موضوع تماس تلفنی تاکید کرده که امکان مذاکره و مصالحه میان آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره. یادداشت نویس روزنامه جهان سند تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی از این فرصت باید استفاده کنند. اما روزنامه جوانگی نزدیک از سپاه پاسداران تحلیل دیگری داره. این روزنامه در تیتر اصلی خودش به عنوان تلیه تلفنی ترامپ نوشته که آقای ترامپ این اظهاراتش که گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تماس بگیرند یک دامی است که اگر جمهوری اسلامی وارد اون بشه باید امتیازات بیشتری نسبت به برجام هم بده. و روزنامه جوان تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی نباید وارد این دام بشن. روزنامه وطن امروز هم که روزنامه‌ای است نزدیک به طیفی از پناه اصولگرا یعنی جبهه پایداری، نوشته که یک روز پس از اقدام ایران در توقف برخی تعهدات برجامی و ضرب العجل 60 روزه، اتحادیه اروپا تأکید کرده که هیچ ضرب العجلی رو از سوی جمهوری اسلامی در این خصوص نمیپذیره. اما روزنامه آفتاب یزد امروز گزارشی داره درباره ابزارهای جدید تهران برای فشار بر اروپا برای اینکه بتونه امتیاز بگیره در خصوص اجرای تعهدات اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا. آقای فریدون مجلسی به روزنامه آفتاب یزد گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی، چه مقام‌های دولتی چه مقام‌های غیر دولتی، اظهاراتی داشتند از جمله شامل کاهش تعهدات تهران در برجام میشه و کاهش هزینه‌های ایران در سه مسئله مهاجرت، تروریست و مواد مخدر. اما آقای مجلسی به روزنامه آفتابی است تاکید کرده که هیچ کدوم از این ابزارها نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره یا در نهایت به نتایجی که مورد دلخواه مقام‌های جمهوری اسلامی هست ختم بشه. روزنامه یک روسیه ایرانی هم با تیتر افغان‌ها بروند یا بمانند نوشته که اظهارات آقای عباس عراقچی درباره اخراج احتمالی مهاجران افغان و شهروندان افغانستانی که در ایران ساکن هستند با صاف‌های بسیاری داشته، واکنش‌های منفی هم در خود ایران به دنبال داشته. این روزنامه نوشته که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که اگر آمریکا از برجام خارج بشه برجام به آتش می‌زنیم، اما در حال حاضر به اخراج همزبانان یعنی شهروندان افغانستانی رسیده، منجر شده این ماجرا. و روزنامه کائنات آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز به مورد توجه کرده، دلایلی رو برشمرده و نوشته که این بازار یکی از بزرگترین آثار ثبت جهانی شده ایران هست. و روزنامه همشهری هم نوشته که به زودی بازسازی بازار تاریخی تبریز آغاز خواهد شد. این روزنامه نوشته که تعدادی از مغازه‌های تاریخی در این بازار تاریخی دچار آتش‌سوزی شدند که حالا مقام‌های میراث فرهنگی گفتن که به زودی بازسازی این بازار رو آغاز خواهند کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید با ما. روز خوش.
شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد توجه فرمایید. آمریکا قصد دارد سامانه موشکی پاتریوت به خاورمیانه بفرستد. جان بولتون با بلندپایه‌ترین مقامات آمریکایی در مقر CIA جلسه‌ای در مورد ایران تشکیل داد. و در پی افزایش تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی، مذاکرات تجاری آمریکا و چین بدون نتیجه متوقف شد. پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه از قصد آمریکا برای ارسال سامانه موشکی پاتریوت به منطقه خاورمیانه برای مقابله با آنچه تهدیدهای احتمالی از سوی ایران توصیف کرد خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، برخی منابع آگاه در پنتاگون که نامشان فاش نشده گفتند این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که برخی مدارک نشان از آن دارد که ایران قایق‌های کوچک و تندرو خود را به تجهیزات نظامی و موشکی مجهز کرده است. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک مقام آمریکایی روز جمعه گزارش داد که پاتریک شانهان، سرپرست موقت وزارت دفاع آمریکا، ارسال مجدد این سیستم موشکی به خاورمیانه را تایید کرده است. پیشتر دریادار جیم مالوی، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، گفته بود در صورت لزوم ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به تنگه هرمز اعزام می شود. این ناو هواپیمابر روز پنجشنبه از کانال سوئز عبور کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در اقدامی بسیار نادر 11 روز پیش در مقر مرکزی CIA با بلندپایه‌ترین مقامات اطلاعاتی و نظامی آمریکا در خصوص ایران دیدار کرد. شبکه تلویزیونی NBC به نقل از 6 مقام دولت آمریکا خبر داد که در این دیدار رئیس CIA، سرپرست وزارت دفاع، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، وزیر خارجه و مدیر امنیت ملی آمریکا حضور داشتند. این جلسه همزمان با تشدید فشارهای آمریکا بر ایران و افزایش تحریم‌ها و پیش از اعزام ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه برگزار شد. مذاکرات تجاری آمریکا و چین در پی افزایش 15% تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی روز جمعه بدون نتیجه متوقف شد. این توقف ساعتی پس از آن روی داد که دستور دونالد ترامپ مبنی بر افزایش تعرفه‌های آمریکا تا حد 200 میلیارد دلار بر محصولات چین از بامداد جمعه اجرایی شد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در توییتی با بیان اینکه برای رسیدن به تفاهم عجله‌ای نیست، خاطرنشان کرد احتمال ماندن یا برداشته شدن تعرفه‌ها بستگی به احترام متقابل در مذاکرات آینده خواهد داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، وزارت بازرگانی چین روز جمعه در واکنشی اقدام متقابل را ضروری دانست. اما اندکی بعد خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات چین گزارش داد که مذاکرات تجاری متوقف نشده و دور بعدی در پکن ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ چین را به سیاست‌های تجاری غیر منصفانه متهم کرده و خواهان باز شدن بازار چین به روی کالاهای بیشتری از آمریکا شده است. سرپرست فرمانداری قزوین خبر داد که سد طالقان عصر جمعه سرریز شد. به گفته او از امروز حجم آب در رودخانه شاهرود افزایش خواهد یافت. او هشدار داد که این افزایش آب میتواند خطرناک باشد و از مردم خواست از رفتن به حاشیه رودخانه شاهرود و آوردن احشام به حاشیه این رودخانه خودداری کنند. سرپرست فرمانداری قزوین تاکید کرد که اگر مردم همراهی کافی نداشته باشند، مطمئناً شاهد حادثه خواهیم بود. او ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم دو روز آینده بدون اتفاق تلخی پشت سر گذاشته شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، پاسخ سپاه به پیشنهاد دونالد ترامپ: با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. هشدار آمریکا درباره حمله احتمالی ایران به کشتی‌های تجاری. و نمایش میراث 70 ساله کریستیان دیور در لندن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران با اعلام اینکه مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نخواهد شد گفته آمریکایی‌ها هم به توصیف او جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. اظهارات آقای جوانی یک روز پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری ایالات متحده گفت منتظر تماس مقام‌های ایرانی است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ایالات متحده در حال تشکیل آرایش نظامی تمام عیار در نزدیکی مرزهای ایران است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری اعلام کرد که بمب افکن‌های B-52 شامگاه پنجشنبه در یک پایگاه هوایی در نزدیکی دوحه قطر فرود آمدند. پیش از آن نیروی دریایی ایالات متحده هم تصاویر ویدئویی را از جنگنده‌های گروه واکنش سریع و ناو ابراهام لینکلن منتشر کرد که در حال حرکت به سوی خاورمیانه‌اند. واشنگتن میگوید این اقدام در واکنش به تهدیدهای فزاینده از سوی ایران انجام گرفته است. در همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موضوع مذاکره با مقام‌های ایرانی را مطرح کرد. او گفت که واشنگتن و تهران می‌توانند به یک توافق منصفانه برسند با این شرط که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد.
آنچه مایلم از سوی ایران ببینم این است که با من تماس بگیرند. جان کری با آنها زیاد صحبت می کند. جان کری با آنها می گوید که تماس نگیرند.
اندکی پس از سخنان دونالد ترامپ، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود بر اظهارات دونالد ترامپ تاکید کرد. مایک پومپئو میگوید که ایالات متحده آنانی را در تهران مورد خطاب قرار می‌دهد که آینده شکوفا را در تنش‌زدایی می‌بینند. با این وجود گفته است هر گونه حمله‌ای از سوی آنها یا گروه‌های نیابتیشان علیه شهروندان آمریکایی یا منافع آمریکا با پاسخی سریع و قاطع روبرو خواهد شد. در این میانه اتحادیه اروپا موضعش کاهش تنش‌ها و حفظ توافق هسته‌ای است.
ما به دنبال افزایش تنش نیستیم. می‌خواهیم ابزارهای دیپلماتیک بیشتری را به کار بگیریم.
یک روز پس از ابراز تمایل دونالد ترامپ به گفتگو با مقام‌های ایران، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران با مذاکره با آمریکا مخالفت کرد و گفت آمریکایی‌ها جرأت اقدام نظامی علیه ایران را نخواهند داشت. یوسف طباطبایی نژاد نماینده آیت الله خامنه ای و امام جمعه اصفهان میگوید ناوگان میلیاردی آمریکایی ها با یک موشک نابود می شود و اگر بخواهند اقدامی انجام دهند با ده ها موشک مواجه خواهند شد. فشارهای واشنگتن بر تهران از چند هفته گذشته با افزودن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی، تشدید تحریم های فروش نفت ایران و به دنبال آن تحریم صنایع فلزی و معدنی افزایش یافته است. در مقابل این فشارها مقام های ایران بارها تهدید به بستن تنگه هرمز و خروج از توافق هسته‌ای کردند. تهدیدی که تاکنون عملی نشده اما باید دید با شدت گرفتن تنش های آمریکا و ایران این بار چه فرجامی خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای بررسی آخرین تحولات پیرامون مسائل اخیر مرتبط با ایران و آمریکا همراه میشیم با مرصاد بروجردی تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای بروجردی، روز گذشته اداره امور دریایی آمریکا در بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله ایران و یا گروه‌های نیابتی اون به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های نفتی هشدار داد. هفته گذشته هم مقامات آمریکایی از دریافت اطلاعاتی مبنی بر تهدیدهایی از جانب ایران سخن گفتند. چه تحلیلی دارید در این رابطه؟
بله، عرض کنم که همونجوری که میدونین دولت ایران گفته که این اخبار بر اساس اطلاعات جعلی بوده، ولی دولت امریکا به نظر میاد که به نظر من با یک به یک چنین کار پر خرجی اقدام نمی کنن تا اینکه واقعا مطمئن نباشن که مسئله تهدیدی براشون وجود داشته. به هر حال، حالا به هر دلیلی که این مسئله باشه، نزدیکیه ببخشید این دو نیرو به همدیگه در منطقه به نظر میاد که میتونه امکان حالا چه یک تصادفی و یا درگیری رو به وجود بیاره که از این بابت نگران کننده است.
دونالد ترامپ پیشنهاد مذاکره رو مطرح کرده، از سوی دیگه روز گذشته یکی از مقامات سپاه گفته که ایران مذاکره نمی کنه و این مقام سپاه اضافه کرده که در عین حال آمریکا هم جرأت اقدام نظامی علیه ایران رو نداره. این پیشنهاد مذاکره، این که آقای ترامپ گفته بود که تمایل دارم که ایرانی ها با من تماس بگیرن و همزمان ارسال ناو و بمب افکن به منطقه رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، به نظر میاد که دولت پرزیدنت ترامپ واقعا داره از سیاست هویج و چماق استفاده میکنه، هم در مذاکره رو باز گذاشته با همین تلفن کردن و همین که با فرستادن نیرو و تهدیدهایی که به خصوص از طرف آقای پامپئو و بولتون شده، یک جلوه دیگر رو از سیاستشون نشون میده. به نظر من، تحلیل من این است که خود شخص پرزیدنت ترامپ بعد علاقمند به مذاکره هستند، احتمالاً به این خاطر که بتونن این ادعا رو مطرح بکنن که تنها رئیس جمهوری هستن که تونستن با دو کشوری مانند کره شمالی و ایران مذاکره بکنن. بنابراین این یک راهی رو برای ایران باز گذاشته. الان فکر میکنم توپ به زمین ایران افتاده و این دولت، مردان ایران هستن که باید تصمیم بگیرن که به این مسئله چه شکلی پاسخ بدن. تا به حال سیاست ایران مسئله جدا کردن امریکا از اروپا بود، ولی دیدیم که با رد این روز شماری که ایران مطرح کرد دو روز گذشته، به نظر میاد که اون سیاست کار نکرده. بنابراین معقول هست که دولت، مردان ایران حالا فکر بکنن به این مسئله که آیا میتونن از این اختلاف نظری که به نظر میاد در هیئت حاکمه امریکا وجود داره استفاده بکنن یا نه. صحبت‌های مانند آنچه که آقای جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران کرد، فکر میکنم لزوماً قانع کننده نیست. ایران همیشه این نوع شاخ‌وشونه‌ها رو کشیده، ولی وقتی به گذشته نگاه میکنیم، چه در مسئله پایان جنگ با عراق، چه بر مسئله مذاکرات اتمی، دیدیم که وقتی که وضعیت اقتصادی کشور سخت شده، اونها به پای مذاکره اومدن. و امروز هم به نظر میاد که عوامل اقتصادی بیشماری دال بر این هست که وضعیت از اینی که هست بدتر هم خواهد شد. از مسئله سقوط ارزش ریال هست، مسئله تورم هست، کاهش صادرات نفتی ایران هست و بازگشت کوپن ها و مسائل ماننده.
شما به روز شماری اشاره کردین که ایران اعلام کرده. در سال روز لغو برجام از سوی آمریکا، ایران هم اعلام کرد که به صورت موقت خارج میشه از برجام. آیا ایران به اون چه که میخواد خواهد رسید در این مدتی که اعلام شده که گفته که ما از برجام خارج میشیم؟
خیر، من فکر نمی کنم که اروپایی ها اون پاسخی رو که ایران مد نظرش هست بهش بدن. واقعیتش اینست که شرکت های اروپایی مدت ها پیش به این نتیجه رسیدن که بازار امریکا براشون بسیار بسیار مهمتر از مسئله ایران هست و دولت های اروپایی هم کار چندانی در این رابطه نمیتونن بکنن. حالا این مسئله رو ایجاد کرده که آیا ایران باید در برجامی که بی نتیجه هست بماند یا اینکه باید سیاست دیگر در پیش بگیره. به نظر من همه دلایل دال بر این هست که واقعا آن طرفی که برای ایران مهم هست امریکا هست و نه اروپا. بنابراین هم مقام رو برای حل مسئله با امریکا در پیش بگیره.
اما گفته های مقامات ارشد دولت آمریکا درباره گفتگو با تهران و همچنین هشدار درباره هر گونه اقدام احتمالی جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا، به علاوه آرایش نیروهای واشنگتن در منطقه، همچنان موضوع مورد توجه کاربران ایرانی. سومن عسکری نگاهی کرده به این موضوع.
روز پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، تاکید کرد که این کشور آماده است به هر حمله‌ای از سوی ایران یا نیروهای وابسته به اون پاسخی قاطع و سریع بده. این گفته وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از اون بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رهبران جمهوری اسلامی توصیه کرده بود که با او تماس بگیرند و به توافق برسند. در همین حال عکس‌های ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در راه خلیج فارس و هواپیماهای بمب‌افکن غول‌پیکر B-52 در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. کاربری نوشته روسیه و ترکیه در سوریه فهمیدند ایران بازیگر قدرتمندی است که اگر منافعش به خطر بیفتد اجازه بازی به دیگر بازیگران را هم نخواهد داد. به نوشته این کاربر، حالا وقت اون رسیده که آمریکا و اروپا معنای این استراتژی رو درک کنند که اگر ما بازی نباشیم، اجازه بازی به هیچ کس رو نمی‌دهیم. کاربر دیگری نوشته ما جنگ دوست نداریم. اونایی که با موشک بالیستیک میخوان ناو نصب کنند یا برای هر سرباز آمریکایی 1 میلیارد دلار بگیرند، به نوشته این کاربر، جنگ دونونه دوست دارند. استناد ما به دو جنگ اول و دوم خلیج فارس که با 15 روز بمبارون عراق برگشت به دوران پیش از صنعت. اشاره این کاربر به گفته ای از محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسدارانه، که گفته بود اگر آمریکا دنبال حمله نظامی باشه، در همون هفته اول 1000 گروگان از آنها رو میگیریم و برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار پول بدن. اما کاربری به نام پرنیان به یک توییت از کاربران هوادار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته با توکل به خدا، به نوشته اونها، میشه ناو آمریکایی رو غرق کرد. 40 ساله میخواید با توکل یک کشور رو اداره کنید. آیا نتیجه رو نمیبینید؟ نمیبینید توکلتان به درد جلوگیری از افزایش قیمت پیاز هم نمیخورد؟ کاربر دیگری نوشته انگار شما فیلم اون رزمایش پیامبر اعظم رو ندیدی که دریادلان سپاه چه بلایی سر ماکت ناو آمریکایی در آوردن و توی دریا زمینگیرش کردن. البته این ناو آمریکا باید قول بده مثل اون رزمایش هیچ عکس العملی از خودش نشون نده.
خب چند خبر کوتاه از بوشه و کنار ایران. سازمان دامپزشکی علت تلف شدن 10 قوچ و میش در پارک ملی گلستان را بیماری غیرواگیر براکسی اعلام کرد. به گفته مسئولان این بیماری بر اثر تغذیه نشخوار کنندگان از علوفه یخ زده به وجود می آید. 10 فروردین ماه خبر و تصاویر تلف شدن بیش از 200 کل، بز، قوچ و میش در دشت میرزا بایلو واقع در پارک ملی گلستان منتشر شد. معاون عمرانی وزارت کشور میگوید واحدهای مسکونی آسیب دیده در سیل تا پایان سال جاری مرمت و بازسازی میشوند. به گفته او میزان خسارتها و آسیبها در نقاط مختلف ایران زیاد بوده و برای نخستین بار 25 استان کشور همزمان درگیر سیل شدند. این وعده در حالی مطرح میشود که نهادهای دولتی با انتقادهای گسترده‌ای در زمینه عدم مرمت نقاط زلزله زده کرمانشاه طی 1.5 سال گذشته مواجه بودند. و ادامه واکنش ها به همخوانی دانش آموزان با ترانه جنتلمن از ساسیمانکن. وزارت آموزش و پرورش در زمینه اجرای سرود در مدارس کل ایران دستورالعمل صادر کرد. بنابر این دستورالعمل اجرای تکخوانی سرود برای دختران در مدارس ممنوع شده. همچنین گفته شده مسئولیت تهیه سرود از اشعار کتاب‌های درسی با معلمان است. محاکمه سقراط در سال 399 پیش از میلاد از رخدادهای مهم تاریخ فلسفه است. افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی با نوشتن ماجرای این محاکمه و گفته‌های سقراط پیش از مرگ اثری بزرگ در فلسفه و اخلاق خلق کرده. در دوران ما آلن بدیو فیلسوف فرانسوی در نمایشنامه محاکمه دوم سقراط روایتی معاصر از بحث‌های این محاکمه رو به دست میده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، برگردان فارسی نمایشنامه محاکمه دوم سقراط با ترجمه محمد رضا خاکی اخیراً منتشر شده. آلن بدیو چه کارنامه‌ای داره؟
آلن بدیو که در سال 1937 متولد شده، فیلسوف فرانسوی رو کتابخوانان ایرانی میشناسن، خیلی از آثارش به فارسی ترجمه شده، به خصوص مقالاتش. میدونیم که او با به دست دادن یک برداشت‌های جدید درباره هستی، حقیقت، سوژه و رخداد، مفاهیم جدید رو مطرح کرده. یک فیلسوف چپ‌گرای رادیکال هستش، در این حال یک نظریه پرداز تئاتر هستش و پیش از این هم کتاب ستاش تئاتر او رو همین آقای محمد رضا خاکی خیلی خوب ترجمه کرده که حالا نمایشنامه محاکمه سقراط رو هم منتشر شده.
خب در نمایشنامه محاکمه دوم سقراط چه مباحثی مطرح میشه؟
می‌دونیم که سقراط بر اساس روایت افلاطون متهم شد به اینکه جوانان رو با عقاید خودش فاسد می‌کنه و به خدایان بی‌اعتقاد است، محکوم به مرگ شد، به رغم اینکه به حکم اعتراض داشت به حکم تن داد و کشته شد. حالا ما در عصر دوران معاصر هستیم. در این نمایشنامه آلنبدیو در هیئت تحریریه یک روزنامه‌ای به نام انقلاب که دارن راجع به تیتر بحث می‌کنن، چه تیتر پیشنهادی بحث می‌کنن، بعد یک خبرنگار میاد و میگه تا 3 روز دیگه یک محاکمه جدید سقراط برگزار خواهد شد. دومین محاکمه سقراط یک نمایشنامه است در 6 پرده که چهره های مختلف فلسفی مثل سقراط، افلاطون، نویسندگانی مثل آریستوفان به زمان معاصر احضار میشن. علاوه بر این آلنبدیو کسانی مثل روزا لوکزامبورگ یا زاپاتا، لومومبا، چگوارا رو هم احضار میکنه به این نمایشنامه، یعنی کسانی که به گمان او جانشون رو در راه عقایدشون خودشون از دست دادند. و در واقع در اینجا بسیار خوب شخصیت پردازی میکنه، دو زبان به کار میگیره، هم زبان روزمره ای که در هیئت تحریریه روزنامه است، هم زبان اون افراد مختلف. طنز بسیار زیبایی در این نمایشنامه است. مفاهیمی مثل مطرح میشه مثل اینکه حقیقت چیست، چون فیلسوفا همیشه دنبال حقیقت هستند، یا عدالت، یا وظیفه روشنفکر چیست، وقتی خودش به حقیقت دست پیدا کرد باید برگرده و دیگران رو با حقیقت آشنا بکنه. در اینجا یک موضوع بسیار مهمی هم مطرح میشه. وقتی میگیم حقیقت چیست، در دوران ما میدونیم که ما همه آدم‌ها به دلیل فضای مجازی، اینترنت، رسانه‌ها، فرستنده‌های ماهواره‌ای با انبوهی، با یک بساس آواری از اطلاعات روبرو هستند و اینکه چه کسی راست میگه، چه کسی حقیقت رو میگه، بسیار دشوار هست درکش و این موضوع نیز مورد بحث قرار میگیره.
بله، ممنون آقای سرپیو که با ما همراه بودین در صبحانه خبر.
ممنون از شما.
اما کریستین دیور نامی آشنا در طراحی لباس طی 70 سال گذشته بوده و تاثیر بسزایی بر دنیای مد طی این چند دهه گذاشته. موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن در نمایشگاه بزرگی که با استقبال کم نظیری هم روبرو شده به این میراث 70 ساله پرداخته. روایت محمد عبدی رو از این نمایشگاه ببینید.
میراث یکی از شناخته شده ترین طراحان مد در تاریخ جهان که با نام کریستین دیور شناخته می شود، امروز در یکی از بزرگترین نمایشگاه های لندن صدها هزار نفر را به خود جلب کرده است. موزه ویکتوریا و آلبرت در قلب لندن این روزها یکی از محبوب ترین نمایشگاه های تاریخ خود را تجربه می کند. نمایشگاهی از لباس ها و طراحی ها و عکس های خانه مد کریستین دیور از 1947 تا به امروز که به رغم تمدید چند ماهه نمایشگاه، همه بلیط های آن تا آخرین روز برگزاری در اول سپتامبر به فروش رفته است.
واقعا یه پروژه رویایی بود. این نمایشگاه 70 سال آفرینش هنری مرکز کریستین دیور رو در بر میگیره. چیزی که خیلی جذابه درباره این نمایشگاه اینه که تقریبا همه لباس‌ها به تمامی با دست ساخته شدن. صدها و هزارها ساعت صرف ساخت این لباس‌ها شده و این واقعا یه جشنه در ستایش این آفرینش.
کریستین دیور در سال 1957 در 52 سالگی درگذشت، اما مرکزی که بنا کرده بود تا به امروز یکی از بزرگترین برندهای دنیای مد بوده و هست. این نمایشگاه آثار این مرکز از 1947 که این مرکز بنا شد تا به امروز را دنبال می کند. از جمله لباس‌هایی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده‌اند، باید به لباس‌هایی اشاره کرد که شاهزاده دایانا، جنیفر لارنس و شارلیز ترون پوشیدند. بخش پرسر و صدای این نمایشگاه به ارتباط دیور با بریتانیا اختصاص دارد. او که ادب انگلیسی، معماری بریتانیایی و حتی آشپزی انگلیسی را ستایش کرده، در سال 1947 اولین دفیله خود را در لندن در هتل ساووی برگزار کرد.
استقبال از این نمایشگاه شگفت انگیز و خارق‌العاده بوده. شاید به این دلیل که با رفتن در داخل این نمایشگاه میتونی برای یک ساعت از این دنیا گریز بزنی به یه دنیای دیگه و غرق بشی در فانتزی و خلق شگفت انگیز. فکر میکنم به این دلیل این همه ازش استقبال شده، برای فرار از جهان اطرافمون.
حالا با اطمینان می توان گفت میراث 71 ساله‌ای که دیور بنا کرد تا به امروز با قدرت تمام تأثیر خودش را بر فرهنگ قرن 20 و 21 گذاشته است. محمد عبدی، لندن.
سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند در شماره شنبه 8 و تیتر 1 رو اختصاص داده به رئیس جمهور آمریکا و اظهارات تازه او. این روزنامه با تیتر پشت خط نوشته که آقای ترامپ گفته که دوست دارم ایرانی‌ها به من زنگ بزنند. تأکید کرده روزنامه جهان سند در تحلیلی که منتشر کرده بر این گفته که حالا توپ در زمین تهران است. تحلیلگر روزنامه جهان سند اشاره کرده که بعد از تنش‌های فزاینده در چند هفته گذشته میان تهران و واشنگتن، حالا آقای ترامپ و اظهارات تازه او یک نکته است که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از اون استقبال کنند، چرا که توپ در زمین تهران هست. و آقای ترامپ به طور ضمنی به نوشته روزنامه جهان سند با این موضوع تماس تلفنی تأکید کرده که امکان مذاکره و مصالحه میان آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره. یادداشت نویس روزنامه جهان سند تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی از این فرصت باید استفاده کنند. اما روزنامه جوانگی نزدیک است به سپاه پاسداران تحلیل دیگری داره. این روزنامه در تیتر اصلی خودش به عنوان تحلیل تلفنی ترامپ نوشته که آقای ترامپ این اظهاراتش که گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تماس بگیرند یک دامی است که اگر جمهوری اسلامی وارد اون بشه باید امتیازات بیشتری نسبت به برجام هم بده. و روزنامه جوان تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی نباید وارد این دام بشن. روزنامه وطن امروز هم که روزنامه ایست نزدیک به طیفی از پناه اصولگرا یعنی جبهه پایداری، نوشته که یک روز پس از اقدام ایران در توقف برخی تعهدات برجامی و ضرب العجل 60 روزه، اتحادیه اروپا تأکید کرده که هیچ ضرب العجلی رو از سوی جمهوری اسلامی در این خصوص نمیپذیره. اما روزنامه آفتاب یزد امروز گزارشی داره درباره ابزارهای جدید تهران برای فشار بر اروپا برای اینکه بتونه امتیاز بگیره در خصوص اجرای تعهدات اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا. آقای فریدون مجلسی به روزنامه آفتاب یزد گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی، چه مقام‌های دولتی چه مقام‌های غیر دولتی، اظهاراتی داشتند از جمله شامل کاهش تعهدات تهران در برجام میشه و کاهش هزینه‌های ایران در سه مسئله مهاجرت، تروریست و مواد مخدر. اما آقای مجلسی به روزنامه آفتابی از تأکید کرده که هیچ کدوم از این ابزارها نمیتونه مورد استفاده جمهوری اسلامی قرار بگیره یا در نهایت به نتایجی که مورد دلخواه مقام‌های جمهوری اسلامی هست ختم بشه. روزنامه روسیه ایرانی هم با تیتر افغان‌ها بروند یا بمانند نوشته که اظهارات آقای عباس عراقچی درباره اخراج احتمالی مهاجران افغان و شهروندان افغانستانی که در ایران ساکن هستند بازتاب‌های بسیاری داشته، واکنش‌های منفی هم در خود ایران به دنبال داشته. این روزنامه نوشته که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که اگر آمریکا از برجام خارج بشه برجام به آتش می‌زنیم، اما در حال حاضر به اخراج همزبانان یعنی شهروندان افغانستانی رسیده، منجر شده این ماجرا. و روزنامه کائنات آتش‌سوزی در بازار تاریخی تبریز به مورد توجه قرار داده، دلایلی رو برشمرده و نوشته که این بازار یکی از بزرگترین آثار ثبت جهانی شده ایران هست. و روزنامه همشهری هم نوشته که به زودی بازسازی بازار تاریخی تبریز آغاز خواهد شد. روزنامه نوشته که تعدادی از مغازه‌های تاریخی در این بازار تاریخی دچار آتش‌سوزی شدند که حالا مقام‌های میراث فرهنگی گفتن که به زودی بازسازی این بازار رو آغاز خواهند کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید با ما. روز خوش.